لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هر فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. خیلی خوشحال هستیم که این لحظه هم شنونده یک کافه خبر هستید. خب این یک کافه شنیداری هست و هر هفته از شنبه تا سه شنبه تقدیم شما میشه به مدت 30 دقیقه از ساعت 20:30 تا 21 و در این برنامه کلی خبر داریم. خب امشب هم در این کافه سر میزهای پیشخوان، تحلیل، خبر و شیشه‌ای میزبان شما هستیم. سر هر میز هم خبر داریم و البته دو گفتگو هم خواهیم داشت. ساعت الان 20:32 دقیقه است و تا ساعت 21 میتونید همراه باشین با کافه خبر. راه ارتباطی شما 30102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. خب در همین لحظه شما را دعوت میکنیم سر اولین میز از میزهای کافه خبر.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در سرخط خبرهای کافه خبر میشنوید. حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از لایحه بودجه 1404 کل کشور. همینطور امروز مراسم گرامی داشته 36,000 شهید دانش آموز برگزار شد و در برنامه به زندگی سلام کن هم گفتگوی داشتیم با یکی از مسئولان بسیج دانش آموزی در خصوص مراسم و همینطور برنامه های هفته دانش آموز. اما سر میز تحلیل میخواییم راجع به واکسیناسیون ضد هپاتیت بی در بین اهدا کنندگان خون گفتگوی داشته باشیم. چند خبر رو مرور خواهیم کرد سر میز خبر و نهایتاً میرسیم به میز شیشه‌ای و سر این میز به مناسبت ششمین روز هفته سواد رسانه‌ای در خصوص آسیب‌های خلأ سواد رسانه‌ای برای سلامت گفتگویی خواهیم داشت. اولین خبر ما در سرخط خبرها، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه 1404 کل کشور گفت مشاغل با درآمد کمتر از 24 میلیون تومان معاف از مالیات هستند. رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت در ارتباط با مالیات و بنگاه‌هایی که در بورس هستند طبق قانون باید 25% سود می‌دادند، اما ما همان 20% را در نظر گرفتیم. اگر درآمد کسب کرده و سرمایه گذاری کردند، مالیات به درآمد تعلق نخواهد گرفت و تلاش کردیم که این روند اصلاح شود. دکتر پزشکیان افسود در بودجه به بانک‌ها کمک مالی کردیم، صندوق‌های اشتغال‌زایی فعال‌تر شدن و سرمایه بیشتری در اختیار صندوق‌ها قرار دادیم. خبر دیگر، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت زور رژیم صهیونیستی به حزب الله و حماس نمی‌رسد، مجبور شدن از امریکا و انگلیس کمک بگیرند. سردار نقدی در مراسم گرامی داشت 36 هزار شهید دانش آموز همزمان با آغاز هفته دانش آموز گفت امروز شاهد آن هستیم که دشمن زمینگیر شده و شکست خورده است. اسرائیل عملا ناتوان مانده و در جبهه ها شکست خورده تا جایی که نیروهای بیشتری را وارد میدان کرده است. همزمان با آغاز هفته دانش آموز در رادیو سلامت مطرح شد دیدار دانش آموزان و دانشجویان با رهبر معظم انقلاب روز شنبه 12 آبان. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سرایی مسئول حوزه نمایندگی سازمان بسیج دانش آموزی در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفت دانش آموزان و دانشجویان در آستانه روز دانش آموز 13 آبان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. وی در تشریح برنامه‌های هفته دانش آموز به ویژه برنامه نسل فهمیده، راهیان قدس، رویداد ملی جاسوسخانه، روایت پیشرفت، برنامه رفیق شهیدان و بسته فرهنگی میداندار اشاره کرد. آقای دکتر سرایی هدف از اجرای بسته فرهنگی میداندار را آشنایی دانش آموزان با جهاد تبیین، امید آفرینی و استکبار سدیسی برشمرد. خیلی ممنونم از توجه شما به این برنامه. اما یک راه ارتباطی وجود داره، اون شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 3102 میتونید به ما پیام بدین و در خصوص هر آنچه که در این برنامه خدمت شما اطلاع رسانی میشه میتونید نظر بدین، پیشنهاد و همینطور اگر سوالی داشتین ما در خدمتیم. خب رسیدیم به ساعت 20:39 دقیقه و میز دیگری رو تقدیم میکنیم.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب موضوع واکسیناسیون ضد هپاتیت اهدا کنندگان خون رو ما سر میز تحلیل انتخاب کردیم. خب موضوع بسیار مهمی است و همزمان با هفته هپاتیت مطرح شد، هپاتیت بی، و می‌خوایم راجع به همین موضوع گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر قاسمی، سرپرست دفتر جذب و نگهداری اهدا کنندگان. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
سلام علیکم سرکار خانم شهبازی، متشکرم.
خواهش میکنم
که وقتی برای ما گذاشتید تا ما بتونیم صحبتهایی رو داشته باشیم در رابطه با سلامت جامعه در درجه اول و بعدش هم اگر اجازه بدید یه مقداری هم در مورد اهدای خون.
بله چشم. خب ما ابتدا در خصوص واکسیناسیون ضد هپاتیت بی در بین اهدا کنندگان خون با شما صحبت کنیم. فراخوانی رو دادیم به ویژه اینکه افراد متولدین پیش از سال 1368 باید به مراکزی که مشخص شده مراجعه کنن. راجع به این توضیح بفرمایین که از که شروع میشه، کجا باید مراجعه بشه و خب چند دوز و چند نوبت باید این واکسیناسیون انجام بشه؟
بله. خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همینطور تشکر میکنم از شما مجری محترم برنامه رادیو سلامت و کافه شبه و عرضم به حضورتون که
بله میشنم
آقای دکتر، خواهش میکنم. میخوام تلفن من زنگ خورد. همینطور از همکاران محترمتون که توی سلامت جامعه ما رو کمک میکنه. همینطور یه سلام خدمت عزیزانی که شنونده رادیو سلامت داشته باشیم و همینطور اگر اجازه بفرمایید یه سلامی هم ویژه خدمت همه عزیزانی که همراه سازمان انتقال خون هستن و با اهدای خون خودشون که یک امر خداپسندانه و نودوستانه هست در جهت سلامت جامعه و احیای مجدد بیماران و نیازمندان وقت میذارن در اقصانقاط کشور، در دورترین نقطه کشور و سازمان انتقال خون رو در امر اهدای خون یاری میدن تا اینکه ما بتونیم بیماران عزیز و نیازمندان رو کمک بکنیم. در مورد واکسیناسیون، ببینید این دوره دومین دوره واکسیناسیون اهدا کنندگان خون علیه ویروس هپاتیت بی هست.
بله.
که این موضوع از چند وقتی هست که شروع شده. ما بر اساس بیانیه سازمان جهانی بهداشت که اعلام کرده بودند دولت‌ها و مردم می‌بایست برای پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت‌های ویروسی کوششی داشته باشند، ما این بحث ریشه‌کنی تا اینکه بتونن ریشه‌کنی هپاتیت بی رو در سال 2030 یه میلادی محقق بشه و به قول معروف برسیم به مرحله زیرو ریسک هپاتیت بی
یا ریشه کنی
این نهایتاً این طرح شروع شد. یک مرتبه مرحله اول این طرح در سالهای 1397 تا 1398 اجرا شد، ولی متاسفانه همزمان با شروع این طرح یک کمی که طرح اجرا شد مصادف شد با بحث کرونا که به همین دلیل این یک مقداری وضعیت تغییر کرد و نهایتاً این طرح کمتر شد انجام شد. تا تعداد ارزم به حضور شما واکسیناسیونی که در اون زمان انجام شد توی مقطع 1397 تا 1398 تعداد 201474 نفر از آقایون و 47785 نفر از خانم ها توی این طرح واکسینه شدن در اون زمان. اما این که ما اعلام کردیم طرح رو برای دومین بار شروع کردیم، الان خب وضعیت یه مقداری بهتر هست از نظر بیماری ها و اینها کمتر هست، بیماری هایی که عرض میکنم مثل کرونا و اینها، و نهایتا برای متولدین تا متولدین قبل از سال 1368 ما واکسیناسیون رو شروع کردیم. فقط کسانی که زحمت کشیدن و به سازمان انتقال خون مراجعه کردن و یک بار در خون خودشون رو اهدا کردن میتونن تشریف بیارن به مراکز انتقال خون، و چه بهترم هست که قبل از اینکه حالا برگه معرفی نامه بگیرن و به مراکز دانشگاهی که به قول معروف برای انجام واکسیناسیون هست مراجعه کنن، یک بار اول خون خودشون رو اهدا بکنن و بعد برگه های معرفی رو بگیرن و به مراکزی که دانشگاه ها برای واکسیناسیون رو معین کردن مراجعه بکنن و واکسیناسیون رو به صورت رایگان انجام بدن.
پس ابتدا اهدای خون بعد واکسیناسیون
بهتر این هست، چون که احتمال داره بعد از تزریق واکسن یک به قول معروف توی آزمایش یک آزمایش فلسی هزم به حضور شما که نشون داده بشه تا یکی دو سه هفته. به این خاطر ما توصیه میکنیم قبل از واکسیناسیون اهدای خون رو انجام بدن و بعدش برای انجام واکسیناسیون رو مراجعه کنن.
معرفی نامه میده؟
بله، سازمان انتقال خون به کسانی که اهدای خون داشتن معرفی نامه میده.
درسته.
این طرح با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان انتقال خون برای اهدا کنندگان متولدین پیش از سال 1368 با هدف ریشه‌کنی هپاتیت بی توی کشور در حال اجرا هست.
بین 35 تا 55 ساله ها فکر کنم گروه هدف هست.
سال 1368 به بعد واکسیناسیون هپاتیت بی تقریبا اجباری شد، یعنی این که بعد از 1368 دیگه نیاز به این عملی که الان انجام میشه ندارن. ولی قبل از سال 1368 به دلیل اینکه واکسیناسیون نشون کامل نبوده، ما خواهش میکنیم که مراجعه بکنن که بتونیم یک همگامی با سازمان بهداشت جهانی داشته باشیم تا در ریشه کنی در سال 2030 انشالله.
بسیار ممنونم از شما. پس این واکسیناسیون یک بار انجام میشه اما در سه نوبت. بسیار ممنونیم.
یعنی
هر فردی یک بار، یعنی بیشتر از یک بار که نیازی به واکسیناسیون نیست، ولی
معمولا دوزهای یادآور رو معمولا توصیه میکنن هر 10 سال شاید لازم باشه، شاید تیتر آنتیبادیشون چک بشه. واکسیناسیون یک بار در سه نوبت انجام میشه. به این صورت هست که
بله،
فواصل
صفر،
یک و شیش ماه هست. دوز اول رو اگر امروز بزنن، برای دوز دوم یک ماه دیگه مراجعه میکنن و برای دوز سومشون 6 ماه بعد بله. مراجعه میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قاسمی گرامی، فرصت نداریم. تشکر میکنیم از اطلاعاتی که دادیم و راهنمایی شما بسیار عالی و مفید بود.
من فقط خواهشم از هموطنان عزیز این هست که همینجور که همیشه و در همه صحنه ها حضور دارن، بیماران عزیز ما رو هیچ موقع از یاد نبرن، اصلا اهدای خون رو جزو شناسنامه های خودشون قرار بدن و برای خودشون شناسنامه اهدای خون ترتیب بدن، توی تقویم های خودشون یادآوری بکنن این قضیه رو، سر موعد خون رو اهدا بکنن. سازمان انتقال خون و بیماران روزانه به خون نیاز دارن.
بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
ممنون و خدا نگهدارتون.
خدا حافظشون.
کاف خبر. برنامه زنده کاف خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه
از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
باز هم خبر داریم، البته سر میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نشستی گفت تعرفه به معنی دستمزد جامعه پزشکی نیست. بشنویم صحبت‌های دکتر محمد رئیس زاده.
تعرفه در واقع مساوی دستمزد جامعه پزشکی نیست. تعرفه عدد کلیه، بله در بیارید اون جزئی که مربوط به دستمزد جامعه پزشکی با کارگری نه با کارمندی ببندید، ما هیچ حرفی نداریم. ببینید تعرفه رو نگید حقوق کارگر 20% کردیم، تعرفه رو 35% کردیم. تعرفه مساوی دستمزد جامعه پزشکی نیست. به خدا، به پیر، به پیغمبر، اون کسی که تصمیم گیری باید اینو بدونه.
راه اندازی سامانه تایید برخط دارو. دکتر غلام نژاد مدیر کل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به راه اندازی سامانه برخط برای تایید دارو گفت 480 قلم دارو نیاز به تشکیل پرونده دارد که با برخط شدن ثبت پرونده دیگر نیازی نیست. خب در این خصوص صحبت‌های دکتر غلام نژاد مدیر کل بیمه سلامت استان تهران رو می‌شنویم.
ما توی استان تهران یک کار خوبی که انجام دادیم برای اینکه به قولی ما یه مقدار جلوگیری کنیم از اینکه مردم توی داروخونه‌ها صف ببندن، یا اینکه یه مقداری از بار ترافیک شهری رو ما کم کنیم و نیاز به حضور نداشته باشن افراد در حالا مراکز ما یا دفاتر پیشخوان ما یا داروخونه‌ها. اومدیم یک سامانه تایید برخط دارو رو توی استان تهران، خاص استان تهران هست که ما اینو راه اندازی کردیم با کمک دوستان و همکاران خوبمون. الان 34% از مراجعاتی که لازم بود اینا حتما تشکیل پرونده بدن توی داروخونه ها با این سامانه تایید برخط داره انجام میشه و 19 داروخونه ما الان میتونن همین کار رو انجام بدن. البته افراد میتونن توی سایت اداره کل ما وارد بشن و اون قسمت خدمات اینترنتی مدارشون رو بارگذاری کنن و حد اکثر نیم ساعت بعدش کارشناس ما اینو تایید میکنه و میتونن داروهاشون رو به صورت غیر حضوری دریافت کنن، یعنی نیاز نباشه حتما به داروخونه مراجعه بکنن و بخوان تشکیل پرونده بدن.
رئیس انجمن متخصصین بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ضمن تشریح مشکلات رشته بیهوشی از گرایش به عمل‌های زیبایی در کشور که تبعات زیادی برای نظام سلامت در پی داشته است، گلایه کرد. دکتر علیرضا سلیمی در نشست خبری 16 همایش بین‌المللی متخصصین بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و درد گفت: تلاش کردیم همایش امسال بوی آینده را بدهد، یعنی هوش مصنوعی را در رشته بیهوشی مورد توجه قرار داده ایم. بیست و پنج و دو دقیقه است و میز دیگری از میزهای کافه خبر.
میز شیشه ای.
میز شیشه ای، تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
خب ششمین روز هفته سواد رسانه‌ای است با پیام سواد رسانه‌ای، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین و البته می‌خوایم راجع به آسیب‌های خلأ سواد رسانه‌ای برای سلامت هم گفتگو کنیم با مدیر دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت آقای دکتر فرشید رضایی. آقای دکتر رضایی سلام عرض می‌کنیم.
سلام درود بر شما، شبتون بخیر.
بسیار ممنونم، خواهش میکنم. امیدوارم که در این فرصت کوتاه بتونیم یک مقدار راجع به هر دو موضوع صحبت کنیم، ولی تاکیدمون بیشتر روی سواد رسانه‌ای، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین باشه که خوشبختانه به حوزه پزشکی هم وارد شده و الان پزشکان در حوزه‌های مختلف استفاده میکنن. اما نظر شما رو بشنویم به عنوان یک مسئول در وزارت بهداشت.
امسال هفته جهانی سواد رسانه با موضوع تکنولوژی‌های نوین و به ویژه هوش مصنوعی برگزار شد که به یک موضوع مهم اشاره بکنه که مردم دارن در دوره‌ای زندگی می‌کنند که مرزهای دیجیتال جلوتر رفته و هوش مصنوعی کارهای مختلفی رو داره انجام میده که میتونه به کمک بشر بیاد و به ویژه نظام سلامت و سلامت بودن مردم رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، عموما به سمت مثبت. البته باید نسبت به حواشی و آسیب‌های احتمالی این تکنولوژی هم آگاه باشیم و برای همین سواد رسانه داشتن یا مسلط بودن به آنچه که در رسانه میگذره برای شهروندان موضوع مهمی است. هوش مصنوعی به دلیل توانمندی که بشر در تکنولوژی پیدا کرده از داده‌های بزرگ، از انبوه داده‌ها میتونه تحلیل‌های زیاد بگیره و به الگوهای پنهان بین داده‌ها پی ببره و نسخه‌هایی رو برای بشر تجهیز میکنه که قبلا این امکان برای بشر وجود نداشت. به عنوان مثال اگر فرایند آموزش دادن رو در نظر بگیریم، آموزش‌های شخصی خاص یک فرد در آینده ممکن میشه. بحث درمان‌ها، تشخیص‌هایی که تحلیل یک عکس رادیولوژی، تحلیل آزمایش‌ها میتونه خیلی سریع‌تر و حتی بدون دسترسی به پزشک در آینده انجام بشه. شاید برای مناطق محروم موضوع مهمی باشه. در این بعضی از جای دنیا ممکنه ما تیمای تخصصی پزشکی نداشته باشیم، اما این ابزارها کمک میکنن بسیاری از مسائل ارزونتر، سریعتر انجام بشه و این اتفاق بی سی سال آینده نیست، شاید در دو سه سال آینده بیفته، چون سرعت این تکنولوژی خیلی بالاست. کسانی که مدیران نظام سلامت هستن باید حتما چشم بازی به این موضوع داشته باشن و بتونن از ظرفیت این در کشور استفاده کنن، در تشخیص، در پیشگیری، در درمان، در
حتی نسخه نویسی
و ارتباطات مختلفی که انجام میشه.
فکر کنم که یک روزی برسه که هوش مصنوعی به جای پزشکان نسخه بنویسه.
در بعضی از تشخیص‌های ساده‌تر یا تشخیص‌های در واقع که با تحلیل مغز ماشینی میتونه انجام بشه، بله امکان پذیره. البته ما در پزشکی همه با نسخه نیستیم، دو سه تا کار انجام میده یک پزشک.
بله.
دارو درمانی هست. اما این چیزی که از دارو درمانی تقریبا میشه گفت خیلی خیلی مهمتره، بحث رفتار درمانی هست. پزشکا توصیه‌هایی به مریض میکنن، این رو نخور، این رو بخور، اینجوری بخواب، این حرکت رو بکن. این رفتار درمانی ها هم بخشی از نظام هستن. پزشکا همش دارو درمانی نمیکنن.
بله.
اما سومی که از هر دو این دوتا مهم هست، ارتباط شفا بخشه. پزشک وقتی با یک مریض خودش ارتباط مؤثر برقرار میکنه و مریض به اون اعتماد میکنه، ایمان میاره و با مدل صحیح برخورد میشه، اون ارتباط شفا بخشه. تو زبان عامه بهش میگه فلان دکتر دست شفاست. اون ارتباط شفا بخش یه رمزی است که پزشکای موفق دارن. هنوز ماشین به اون حس نرسید، چون پشتش یک حس انسانی است. یعنی مریض میره با یک انسانی برخورد میکنه که احساس صحیح رو بهش منتقل
می‌کنه. ممنونم از شما آقای دکتر. خب با توجه به فکر کنم بله 2 دقیقه زمان داریم، آسیب‌های خلأ سواد رسانه‌ای برای سلامت توسط شما مطرح شده. می‌فرمایید که این آسیب‌ها چه نوع آسیب‌هایی می‌تونه باشه و
بله.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. دنیای رسانه امروز پر از تصاویر، نقش‌ها، رنگ‌ها و موسیقی ها و متن هایی هست که داره توسط افراد مختلف تولید میشه. حالا تو شبکه های مجازی میبینیم که مطالب مختلف پزشکی میاد، مطالب مختلف اجتماعی میاد. آیا هرچه که در اینترنت میبینیم درسته؟ نه. چه کسی اینو نوشته؟ به چه مقصودی اینو نوشته؟ فقط میخواسته که تعداد فالوور و طرفدار بیشتری پیدا کنه؟ آیا به عمد میخواد کسی رو گمراه کنه؟ اینکه هر چیزی رو میبینیم به این فکر کنیم کی اینو نوشته، چرا نوشته، اصلا منبع درستی پشت این موضوع هست و من اینو چجوری میتونم بفهمم؟ و وقتی که
اطمینان ندارم، اما خبر یا تصویر اینقدر لذت بخش، خنده داره، هیجان آوره. آیا زود اینو باید برای دوستای دیگه من بفرستم؟
ببینش آقای دکتر، تبلیغاتی که در زمینه درمان میشه.
بله، و گاهی اوقات یه خبری میاد میگه که لاغری در 5 روز، در 3 روز، در 60 روز. آدم میگه چه جالبه، گوشم میکنم، نه به نظر میرسه خیلی داره خوب میگه، بذار برای دوستام بفرستم. و همینجوری خبر اشتباه میره جلو. ما چیزی به نام لاغری در 60 روز نداریم و پشتش میبینه گاهن مواد مخدر، گاهی در واقع داروهای اشتباه میدن که فرد رو به جای اینکه